بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیر پاکستان در افغانستان در منطقه قبیله خود مفقود شد. قرار است امروز در همایش بین المللی ژنو روسیه و چین پیمانی برای ممنوعیت جنگ افزارهای فضایی ارائه دهند. و در آمریکا 4 نفر به اتهام آنچه که جاسوسی گفته شده دستگیر شدند. سه‌شنبه 23 بهمن 86، 12 فوریه 2008، 7 صبح است به وقت تهران، 4:30 بامداد در پراگ، اروپای مرکزی که ما هستیم. صبح بخیر. آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در نیم ساعتی که پیش رو داریم با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل از آنچه که شما میخواهید بدانید. در صفحه نخست اما مانند هر بامداد خبرهای ایران و جهان را میشنویم. امروز همکارم حسین قویمی در کنار من در استودیو خبر نشسته. آقای قویمی بامداد خوش.
بامدادتون خوش و با درود فراوان خبرها را از پاکستان آغاز میکنیم. طارق عزیز الدین سفیر پاکستان در افغانستان در منطقه قبیله خیبر مفقود شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام داشت آقای عزیز الدین بامداد روز دوشنبه با خودرو از پیشاور به سوی کابل میرفت اما در این مسیر ناپدید شده است. این سخنگو گزارش ها مبنی بر احتمال ربوده شدن احتمالی آقای عزیز الدین را تایید یا تکذیب نکرد. گفتنی است که طی چند ماه اخیر ستیزه جویان اسلامگرا در منطقه خیبر فعالیت‌های خود را افزایش دادند. در خبر دیگر قرار است امروز در همایش بین‌المللی ژنو روسیه و چین پیمانی برای ممنوعیت جنگ‌افزارهای فضایی ارائه دهند. بر پایه گزارش‌ها در این همایش که بدنه اصلی مذاکره درباره خلأ سلاح جهانی محسوب می‌شود 65 کشور شرکت دارند. قرار است سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در همایش امروز در ژنو سخنرانی کند. در خبری دیگر در آمریکا 4 نفر به اتهام آنچه که جاسوسی گفته می شود دستگیر شدند. این 4 نفر که نامشان فاش نشده متهمند که برای چین جاسوسی می کردند. یک مرد 72 ساله مهندس پیشین در شرکت بوئینگ متهم به سرقت و تحویل اسرار تجاری این شرکت هواپیماسازی به چینی هاست. در پرونده جداگانه دیگر یک کارمند وزارت دفاع آمریکا و 2 نفر دیگر متهم شدند که مدارک محرمانه دفاعی را به دست مقام‌های چینی رساندند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این موارد نشان می‌دهد که جاسوسی برای کشورهای دیگر پس از پایان جنگ سرد همچنان یک تهدید جدی است. در خبر دیگر انتخابات درون حزبی و مقدماتی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا امروز در 3 ایالت دیگر برگزار می شود. رقابت 4 نامزد اصلی از 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در ایالت ویرجینیا، مریلند و دیستریکت آف کولومبیا انجام خواهد شد. پیش بینی می شود به دنبال پیروزی 2 روز پیش باراک اوباما از حزب دموکرات وی در انتخابات امروز نیز از رقیب خود هیلری کلینتون پیشی بگیرد. از حزب جمهوری‌خواه جان مک‌کین در مسیری پیش می‌رود که احتمال پیروزی دارد، اما چند پیروزی اخیر مایک هاکبی می‌تواند انتخابات امروز را جانی تازه ببخشد و آن را جالب‌تر سازد. در خبر دیگر 2 بمب‌افکن روسی بر فراز 1 ناو هواپیمابر آمریکایی در اقیانوس آرام پرواز کردند. یک مقام آمریکایی که نام خود را فاش نساخت اعلام داشت جنگنده های F-18 برای هدایت 2 هواپیمای TU-95 روسی موسوم به بر یا خرس به پرواز در آمدند. بر پایه گزارش ها هنگام بروز این رویداد در شنبه گذشته ناو هواپیما بر USS نیمیتس در دریای جنوب ژاپن قرار داشت.
حسین قویمی سپاس. آخرین خبرها بود. در ادامه این مجله بامدادی بیشتر خواهید شنید از این جمله. هفت سال پس از حملات مرگبار 11 سپتامبر پنتاگون خواهان اعدام طراح این حمله شد. خالد شیخ محمد بار دیگر در صدر تیترهای خبری. ادامه بن‌بست هسته‌ای ایران، این بار اختلاف نظر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. حکم اعدام برای یک فعال مدنی در سیستان و بلوچستان، اتهام عملیات چریکی. از سر تا سر دنیا فارغ التحصیلان دیروز خواهان آزادی دانشجویان امروز شدند. دانشجویان صنعتی شریف. اقتصاد ایران یک قدم به سوی شرق، گامی دورتر از غرب. همه اینها و بیشتر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با ما همراه باشید، خواهید شنید. هفت سال گذشت. هفت سالی که بنابر نظر اکثر غریب به اتفاق کارشناسان نظامی همه معادلات را عوض کرد. هفت سال پس از حملات مرگبار 11 سپتامبر، بار دیگر نام مسببین این حمله در کانون توجهات قرار گرفت. اعدام برای عاملین، تیتر خبر این است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه برای خالد شیخ محمد، طراح این حمله، و 5 دیگر از متهمان پرونده حمله 11 سپتامبر تقاضای اعدام کرده است. هومن سیسان جزئیات بیشتری دارد.
برای اولین بار است که دادگاه نظامی در گوانتانامو خالد شیخ محمد و 5 دیگر را به نقش مستقیم در حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر متهم کرده و برای اولین بار تقاضای اجرای حکم اعدام می‌کند. اتهامات این افراد قتل و توطئه به همراه اقدامات تروریستی زیر پا گذاشتن مقررات جنگ و هدف قرار دادن غیر نظامیان است. ژنرال تاماس هارتمن به خبرنگاران گفت متهمان با حکم احتمالی اعدام روبرو هستند. خالد شیخ محمد که تبعی پاکستان است اعتراف کرده طراح حمله های تروریستی 11 سپتامبر بوده است. البته ممکن است دادگاه اعترافات وی را معتبر نداند، زیرا مقامات CIA گفتند در بازجویی از وی از روش القای خفگی مصنوعی استفاده کردند. بسیاری این روش را نوعی شکنجه می دانند و بر اساس قوانین دادگاه گوانتانامو استفاده از اعترافاتی که تحت شکنجه دریافت شده ممنوع است. اتهام اصلی خالد شیخ محمد همکاری با شبکه القاعده برای حمله و قتل غیر نظامیان در 11 سپتامبر است. آقای محمد همچنین گفته است در حمله سال 1993 به مرکز تجاری نیویورک، بمبگذاری در یک کلوپ شبانه در اندونزی و بمبگذاری نافرجام در 2 هواپیمای آمریکایی هم نقش داشته است. وی همچنین اعتراف کرده خود شخصا سر دانیل پرو، روزنامه‌نگار آمریکایی را از تنش جدا کرده است. شیخ محمد در ماه مارس سال 2003 در پاکستان دستگیر شد و به ایالات متحده تحویل داده شد. وی یکی از 15 زندانی با اهمیت القاعده است که ابتدا در بازداشت CIA بوده و سپس به زندان گوانتانامو فرستاده شدند. ارتش آمریکا از ژانویه سال 2002 مظنونان تروریست را که شهروند آمریکایی نبودند به گوانتانامو منتقل کرد.
تقاضای اعدام برای عاملین حملات 11 سپتامبر هومن سیسان بود. اما در پیوند با ایران اگر بخواهیم بگوییم، پرونده اتمی همچنان اصلی ترین تحول و پرمخاطب ترین رویداد مربوط به ایران است. در همین پیوند به گفته دیپلمات‌ها به دلیل اختلاف نظر بین محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی و تیم فنی او، قطعنامه تحریمی تازه‌ای که قرار بود شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به بحث بگذارد احتمالاً به تعویق خواهد افتاد. مریم احمدی و جزئیات بیشتر.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انتشار گزارش تازه خود تاریخی تعیین نکرده است، اما دیپلمات‌های نزدیک به آژانس انتظار داشتند این گزارش تا 20 فوریه آماده و منتشر شود. یک دیپلمات غربی که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است امکان دارد به دلیل اختلاف‌هایی بین آقای البرادعی و کارشناسان فنی آژانس در مورد یافته‌های این گزارش انتشار آن به تعویق بیفتد و به اواخر ماه موکول شود. به گفته این مقام، آقای البرادعی خواستار چیزی است که کارشناسانی که اواخر ماه ژانویه برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای به ایران رفتند با آن مخالفند. دیپلمات دیگری که او هم بر محرمانه نگاه داشتن نام خود تأکید دارد این گفته را تایید کرده و افزوده است من هم شنیدم که تیم فنی بازدید کننده از ایران ناراضی است. وی گفته است این نگرانی وجود دارد که مسائل مهم حل شده تلقی شود، در حالی که چنین احساسی وجود ندارد. آقای البرادعی امیدوار بود به جمع‌بندی مشورت‌های خود با تیم فنی رسیده و بر این اساس گزارش را تا پایان این هفته آماده کند، در حالی که قدرت‌های غربی نظیر ایالات متحده خواستار تحریم‌های شدیدتر هستند، کشورهای غیر متعهد همچون آفریقای جنوبی گفتند ترجیح می‌دهند قبل از تصمیم گیری در مورد قطعنامه پیشنهادی گزارش آژانس را بررسی کنند. تمدید ضرب الاجل ها سبب شده بسیاری از کشورهای غربی ایران را به وقت گذرانی عمدی و خریدن زمان متهم کنند.
ادامه بنبست هسته‌ای ایران، این بار اختلاف نظر در خود آژانس بین المللی انرژی اتمی. مریم احمدی بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این روزها ما یکی از داغ‌ترین بحث‌ها در زمینه حقوق بشر و مربوط به ایران بحث اعدام است. یعقوب مهرنهاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی استان سیستان و بلوچستان، روز پنجشنبه به اعدام محکوم شد. یعقوب مهرنهاد، دبیر انجمن جوانان صدای عدالت، در چندین نشریه این استان قلم زده و آقای مهرنهاد بیش از 10 ماه در بازداشت به سر برده که 5 ماه از این مدت در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات بوده است. بر اساس گزارش‌ها، اتهام اخیر آقای مهرنهاد همکاری با گروه‌های مسلح و راه‌اندازی عملیات چریکی مطرح شده است. خانواده آقای مهرنهاد می‌گویند که در ملاقاتی که حدود 2 ماه پیش با وی داشتند، آثار شکنجه بر صورت و بدن او آشکار بوده و اتهامات وارد به او را بی‌اساس خواندند. مرتضی سنیاری، فعال حقوق بشر در سیستان و بلوچستان، در گفتگو با همکارم سعیده هاشمی از رادیو فردا از چند و چون بازداشت یعقوب مهرنهاد میگوید.
آقای یعقوب مهرنهاد رو در 2 دادگاه در اعتراف به اعدام محکوم میکنند، بدون حضور وکیل، بدون حضور هیئت منصفه، و اونو در دادگاه دوم حکم شکسته و به 15 سال حبس محکوم میکنند ایشون رو. اما اونطور که خبر ما دادن، در روز پنجشنبه دوباره برای ایشون دادگاهی رو تشکیل دادن و ایشون رو دوباره به اعدام محکوم کردن که این قضیه از طرف برادر ایشون تایید شده و این قضیه متاسفانه در حال اجراست و در حال فرجام خواهی.
چطور شد که آقای مهرنهاد درست همون زمان بعد از درگیری هایی که سال گذشته استان سیستان و بلوچستان باهاش روبرو شد، ایشون همون موقع دستگیر شد؟
دقیقاً پروسه برخورد با اینا شروع شد تا از تابستون تعداد زیادی از این دوستان رو بازداشت کردن و بعد از اون یه تعدادی رو آزاد کردن و آقای یعقوب مهرنهاد متأسفانه همچنان در بازداشت موندن به جرم همکاری با آقای عبدالمالک ریگی و گفتن که ایشون فعالیت‌های براندازانه در داخل استان پیگیری می‌کردن. انگ فعالیت مسلحانه هم به اینها اضافه کردن. اینجوری صدا انقلاب نحوه فعالیتش در استان اصلا به سمتی نبود که بخواد حرکت مسلحانه در داخل استان ترویج بکنه. اینجوری صدا انقلاب یه تشکیلاتی بود که در داخل استان مباحث مربوط به حقوق بشری استان رو پیگیری می‌کرد. مباحث مربوط به زنان، مباحث مربوط به کودکان، بحث‌های بسیار اصلی که وجود داشت در رابطه با ایدز، مربوط به هپاتیت، اینها رو در داخل استان پیگیری می‌کردن.
ایشون فعالیت روزنامه‌نگاری هم داشتن. تو کدوم نشریات کار می‌کردن؟
با مرد پرگوهر همکاری میکردم و در دوره آخر بیشتر سعی کردم روزنامه نگاری به سمت فعالیت اجتماعیشون گسترش بدم و تقریبا عملگراتر شده بودیم.
یعنی به چه صورت راهکار عملی؟
اینکه در رابطه مثلا فرض کنید خودسوزی زنان در داخل استان بلوچستان وجود داره، با اینا سعی میکردم که مثلا با خانواده ها به صورت مستقیم در روستاها ارتباط برقرار بکنن، با دادن بروشورها، با دادن بحث کلاس های آموزشی که تو مناطقی که واقعا مثلا شاید شما جرأتش نداشته باشید اون مناطق داره، این دوستان ما اونجا میرفتن و سعی میکردن که کمی زنان این منطقه رو با بحث های حقوقی خودشون آشنا بکنن.
در جریان هستید وکیل دارن؟
آخرین محاکمه‌ای که برای ایشون در نظر گرفتن به ایشون وکیلم دادن که حالا جای شکر باید وجود داره خودمون دوست داشتیم که وکلایی رو برای ایشون در نظر بگیریم که سابقه بیشتری با این فعالیت رو داشته باشن.
یعنی وکیل تسخیری؟
وکیل تسخیری نبوده، وکیل رو خودشون انتخاب کردن ولی اجازه نداد من وکیل ها رو مثلا کانون مدافعان حقوق بشر ما برای ایشون وکیل بگیریم. خب توخر بیشتری نسبت به پرونده داشتن و بهتر میتونستن نسبت به مسائل سیاسی بیشتر آشنایی داشتن. فقط به جرأت میتونم بگم که آقای یعقوب مهرنهاد به دنبال اون بود که حداقلش اصول شهروند بودن رو به وجود بیاره. دست منطقه ای منطقه مثل شیرآباد مثلا زاهدان که حالا عضو مرکز مثلا این منطقه محسوب میشه در داخل سیستان و بلوچستان، متأسفانه آب آشامیدنی وجود نداره، برق وجود نداره، حداقل امکانات رفاهی تو این منطقه وجود نداره.
مبارزه چریکی یا فعالیت مدنی، حکم اعدام برای یک شهروند در استان سیستان و بلوچستان. گفتگو از همکارم سعیده هاشمی بود با یک فعال حقوق بشر. اما از دیگر مسائلی که همچنان در کانون توجهات حقوق بشری است، مسئله دانشجویان بازداشت شده است. بیش از 300 تن از فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه به ادامه بازداشت دانشجویان این دانشگاه اعتراض کردند. در همین زمینه حجت شریفی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف و از امضا کنندگان این نامه در آغاز گفتگو با مریم منظوری، چنین میگوید.
نامه به طور خودجوش از جانب دانشجویان دانشگاه، به خصوص جمعی از نخبگان و فرهیختگان فارغ التحصیل دانشگاه شریف که در دانشگاه‌های خارج کشور مشغول ادامه تحصیل هستند یا بعضاً در کرسی استادی در دانشگاه‌های خارج کشور مشغول فعالیت هستند صادر شده و به همین علت در چارچوب یک تشکیلات یا یک کار مشخص نبوده که حالا پیگیری نتیجه اون داشته باشه. امیدواریم نتیجه عملی این نامه که خب چیزی هم نیست از زمان بیرون اومدنش، اولا آزادی این عزیزان باشه و ثانیا انجام مراحل دادرسی در چارچوب قانون و نه به صورت خودسرانه و به صورت غیر قانونی که در حال حاضر برای این عزیزان اتفاق افتاده.
چه چیزی باعث شده که این اقدام جمعی به وجود بیاد با وجود اختلاف جغرافیایی که میان این افراد وجود داره؟
شروع این قضیه از جانب جمعی از نخبگان در حال تحصیل در دانشگاه‌های خارج کشور، آمریکا، کانادا و سایر دانشگاه‌ها که در مقطع در دانشگاه شریف دانشجو بودن شروع شده. به نظر میرسه که این عزیزان هر جا که احساس بکنن که در حد توانشون میتونن کمکی بکنن به هموطنان خودشون، به جوانان این مملکت، به دانشجویان و از همه مهمتر با توجه به عرق و علقه‌ای که نسبت به دانشگاه شریف در بین این عزیزان وجود داره، اونجایی که بتونن برای جمعی از دانشجویان حال حاضر این دانشگاه کاری به انجام بدن، این به نظر میرسه این عرق و این انرژی وجود داره تا با یک هم‌آوایی بتونن یک خواستی رو به صورت یک صدا اعلام بکنن و از مسئولین برای آزادی این عزیزان و رعایت حق شهروندی اینها مطالبه داشته باشن.
چقدر امیدوار هستید به نتیجه چنین اقداماتی؟
چند سال پیش هم همچین اقدامی از جانب جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف و جمعی از نخبگان این دانشگاه که در دانشگاه‌های خارج کشور مشغول فعالیت بودند برای آزادی سایر دانشجویان این دانشگاه که در زندان بودند از جمله خود بنده صورت گرفت. فکر می‌کنم که باید این حرکات رو در فضای جامعه ایران و در بین ایرانیان به فال نیک گرفت، چرا که اگر همچین احساس دینی در از طرف همه دانشجویان یا همه فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دیگه کشور هم باشه، فکر می‌کنم اون موقع با یک اتحاد و یک دلی خیلی بیشتری میشه در برابر تضییع حقوق شهروندی تک تک ایرانیان رو احساس مسئولیت کرد. جا داره که اینجا از آقای سعید حبیبی هم که قبلا دانشجوی این دانشگاه بودن و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف هستن هم یاد بشه که ایشون هم الان در زندان به سر میبرن. ما تا میدونم این نامه چون قصدش برای دفاع از حق دانشجویان بوده، شاید به همین دلیل اسم آقای حبیبی نیومده و الا اینجا بنده شخصا به فهم خودم جا داره که هم مطالبات رو برای آقای سعید حبیبی هم داشته باشیم.
هم کلاس‌هایمان را آزاد کنید. نامه‌ای با 300 امضا حجت شریفی با مریم منظوری گفتگو می‌کرد.
شنونده رادیو فردا هستید.
با ما بمانید.
روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن میگوید تأسیس 3 بانک سرمایه گذاری در ایران به این کشور کمک خواهد کرد تا با تحریم کشورهای غربی مقابله کند و به خصوصی سازی سرعت بخشد. همزمان بر اساس این گزارش ایران در سرمایه گذاری به خاور دور گرویده است. چکیده این مقاله را از حسین آری هم میشنوید.
روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از معاون وزیر اقتصاد ایران میگوید 3 بانک خصوصی سرمایه گذاری به نامهای امین، نوین و پاسارگارد توسط مجموعه ای از شرکتهای سرمایه گذاری اداره خواهد شد. به نوشته همین روزنامه این اولین بار است که ایران بانک‌های سرمایه‌گذاری دایر کرده است. 3 بانک امین و نوین و پاسارگاد به دولت جمهوری اسلامی کمک خواهند کرد که شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. نقش بخش دولتی در اقتصاد ایران چشمگیر است و حدود 4/5 ارزش افزوده محصول ناخالص داخلی از بخش دولتی به ویژه از نفت تأمین می‌شود. ایران سال‌هاست که کوشش می‌کند شرکت‌های دولتی و غیر نفتی را که از نظر امنیت ملی حیاتی نیستند به بخش خصوصی واگذار کند، اما به رغم دستورات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این کار در ایران پیشرفتی نداشته است. معاون وزیر اقتصاد ایران حیدری کرد زنگنه به فاینانشال تایمز می‌گوید جمهوری اسلامی در نظر دارد تا سال 2015 تمامی شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، ایران در ماه آینده میخواهد 1/4 شرکت ملی صنعت مس، یکی از بزرگترین شرکت‌های ایران را از طریق بازار بورس کشور مالزی بفروشد و انتظار می‌رود که بیش از 1.5 میلیارد دلار از این معامله دریافت کند. ضمناً ایران در حال مذاکره با بازارهای بورس هنگ کنگ و جاکارتا در اندونزی است تا شماری از شرکت‌های دولتی را در این بازارها به فروش برساند. فاینانشال تایمز نتیجه می‌گیرد معاملات ایران با سرمایه‌گذاران کشورهای شرقی که ترجیح می‌دهند به جای تحریم ایران برای پیگیری برنامه غنی‌سازی‌اش نفت مورد نیاز کشورهایشان را تأمین کنند باعث نگرانی کشورهای غربی است.
حسین آری هم بود، گامی به سوی شرق برای ایران، اما گامی که همزمان گویا ایران را از غرب دورتر می‌کند. وزارت اقتصاد آلمان روز دوشنبه اعلام کرد دولت در سال گذشته حجم ضمانت‌های اعتباری برای معاملات تجاری با ایران را به نصف کاهش داده است. مریم احمدی جزئیات بیشتری دارد.
یک مقام وزارت اقتصاد آلمان گفت حجم تضمین‌های اعتباری از سوی دولت از 1.260 میلیارد یورو در سال 2006 به 503 میلیون یورو در سال 2007 کاهش یافت. شرکت‌های آلمانی برای صدور کالا به بازارهایی که مخاطره‌آمیز تلقی می‌شود، از دولت تضمین اعتباری می‌گیرد. آلمان به طور سنتی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به ایران بوده است. در سال 2006 ارزش صادرات آلمان به ایران بالغ بر 4 میلیارد یورو بود. شورای امنیت تاکنون 3 قطعنامه علیه ایران صادر کرده و انتظار می‌رود به زودی قطعنامه دیگری هم به تصویب برسد. اسرائیل و آمریکا خواستار فشار بیشتر بر ایران هستند و آلمان یکی از 6 قدرت بزرگی است که کوشیده ایران را به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم متقاعد کند.
گزارش مریم احمدی را شنیدید. اما یک روز از سالگرد پیروزی انقلاب 57 گذشته است. از شما خواسته بودیم نظرات خودتان را در مورد انقلاب، آیا تأثیری داشته این انقلاب بر زندگی شما یا نه، با رادیو فردا در میان بگذارید. تعداد بسیار زیادی از شنوندگان رادیو فردا این کار را کردند، با پیامگیر ما تماس گرفتند. تعدادی از این نظرات را در بخش‌های قبلی خبری شنیده‌اید در روز گذشته، روزهای پیش. از شما دعوت می‌کنم بخش دیگری از این نظرات را در اینجا بشنویم.
پیامدهای 22 بهمن 57 ظلم، تاریکی، فقر، شکنجه، اعدام، زندانی، فساد و نقض حقوق بشر را به بار آورد. از ایران تماس می‌گیرم.
چهار سخنرانی کرد، انگلیس و امریکا چده کشکن و ایران جمعش کرد. انقلاب و پارومان، انقلاب خوبه، ام ملت دیم مشالو کنم میگن.
میخواستم در مورد انقلاب خوب، ولی یه بعدی که در همه چیزی گرم کرده و فشار روی مسلمان روی مثلا چیزی کسایی که چیزی ندارن گذاشته، این خیلی بده. فقط یه چیز خوبی که دارن همون اسلامیشون که میگن سریع خرید که این نشتی و درنه چیز خوبی دیگه برای ما نزاشتن. نظر هستم از رستای سبز بار برمیزنم. خیلی ممنون، خدا.
در سر هر کوچه ای عکس شرف رهبر مستضعفان، از چه شد آن پول نفت؟ خون جوانان ما در رهت از دست رفت، کاش نمی آوردند. بنجامین های 1 بهمن 57، سقوط 79 در ایران. خدایا چرا؟
شما هم می توانید نظرتان را در هر موردی که می خواهید با رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221124113. این نظرها هم در بخش‌های خبری پخش می‌شود، هم در برنامه صدای شما روزهای چهارشنبه در مجله‌های شامگاهی. همچنین می‌توانید نظرتان را در مورد مسائل روزی که در وبسایت ما مطرح می‌شود به وبسایت بسپارید. در حال حاضر وبسایت ما از شما می‌پرسد نظر شما درباره انقلاب ایران چیست. در همین مورد آرش از ارسنجان نوشته: با این دستاوردهایی که همکنون پیش روی ماست، دشمنان ایران بیشترین سود را از انقلاب بردند و تلاششان را برای تداوم این حکومت خواهند کرد. امید از تهران نوشته: در جواب خودفروخته‌هایی که مثل کپک سرشان را زیر برف کردند و از آزادی در ایران دم می‌زنند، چه آزادی وجود دارد که حتی یک نفر نمی‌تواند عقیده‌اش را بیان کند. و مهرداد از یزد نوشته: این مردم ایران بودند که انقلاب کردند و با خون خود آن را حفظ خواهند کرد. شما هم می‌توانید نظرتان را با ما در میان بگذارید. اگر برای رسیدن به وبسایت ما مشکلی دارید، alishahrinoosh.com ابزاری است که شما را به وبسایت ما میرساند. alishahrinoosh.com اسم عجیب و غریبی است ولی چاره‌ای نداریم، تمام آدرس‌ها تقریبا روی اینترنت پر شده. به هر حال از نظرات شما شنوندگان مخاطب‌ها بگذریم، میرسیم به نظرات روزنامه‌نگارها. کیان معنوی و نگاهی به مطبوعات صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد واکنش به اظهارات انتخاباتی فرمانده سپاه را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، اظهار نظر فرمانده سپاه پاسداران درباره حمایت از جریان اصولگرایی به مناقشه جدید میان سیاستمداران اصلاح طلب و اصولگرا تبدیل شده و برخی اعضای خانواده آیت الله خمینی و همراه سران اصلاح طلب به نظامیان توصیه می کنند که از ورود به دستبندی های سیاسی خودداری کنند. اعتماد همچنین نوشته که دفتر سیاسی جبهه مشارکت هم موضوع سخنان برخی مقامات درباره انتخابات و حمایت آشکار از یک جریان سیاسی را نمونه دخالت نظامیان در امور سیاسی و عدول از دستورات صریح رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر عدم مداخله نظامیان در سیاست ارزیابی کرده است. روزنامه کیهان خبر داده که نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه از سمت خود کنارگیری کرده است. کیهان دلیل تغییر نماینده ولی فقیه در کرمانشاه که از سال 63 با حکم آیت الله خمینی به این سمت منصوم شده بود را ذکر نکرده است. روزنامه خراسان هشدار وزیر دفاع سابق ایران نسبت به حذف بازیگران اصلی انقلاب از مراتب مختلف جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده. به نوشته این روزنامه، شمخانی تاکید کرده است که در 29 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نکته‌ای که باید در ذهن همه ما نقش ببندد این است که مبادا زمانی که مجموعه سابق افراد را جمع کنیم اثری از بازیگرهای انقلاب و جنگ در آن نباشد و افرادی فاقد قدرت بازیگری یا بازیگردانی مناسب را برای خدمت به ملت ایران اشغال کنند. روزنامه اعتماد نیز در همین ارتباط خبر داده که محمد باقر ذوالقدر معاون امنیتی برکنار شده وزارت کشور در جلسه تودیع خود حاضر نشده است. روزنامه اعتماد ملی از حمله بی سابقه اصولگرایان حامی دولت به سید حسن خمینی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، در پی انتشار گفتگوی سید حسن خمینی با هفته‌نامه شهروند امروز که در آن از دخالت نظامیان در سیاست انتقاد کرده بود، برخی رسانه‌های منتسب به اصولگرایان حامی دولت نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی را مورد حمله مستقیم قرار داده و حتی به ایراد اتهاماتی علیه وی پرداختند. به نوشته اعتماد ملی، رسانه‌های حامی دولت طی 2 روز اخیر حسن خمینی را به استفاده از خودروی BMW 80 میلیون تومانی، سونای بخار و مواردی از این قبیل متهم کردند.
نگاه کیان معنوی بود با آنچه که در تحریریه‌های پایتخت تیتر شدند و در اینجا نگاه فریبرز غریب به آخرین های ورزش.
دنیای ورزش، ماجرای خاویر کلمنته گزینه اصلی برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران سرانجام پایان یافت و این مربی اسپانیایی روز دوشنبه موافقت رسمی خود را برای هدایت تیم ملی ایران اعلام کرد. کلمنته که سابقه مربیگری در تیم‌های ملی اسپانیا و صربستان و تیم‌های باشگاهی اتلتیکو مادرید، اسپانیول، رئال بتیس، رئال سوسییداد و اتلتیکو بیلبائو اسپانیا و المپیک مارسی فرانسه را نیز در کارنامه دارد، عصر دوشنبه به صورت کتبی موافقت خود را برای سرمربیگری تیم فوتبال ایران اعلام کرد. مدت قرارداد کلمنته با فدراسیون فوتبال ایران تا پایان مسابقات جام جهانی سال 2010 خواهد بود. در مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران، تیم ذوب‌آهن اصفهان با پیروزی بر تیم بیم مازندران به مرحله نیمه نهایی این بازی‌ها صعود کرد. در ادامه مرحله پلی‌آف مسابقات لیگ بسکتبال، تیم‌های ذوب‌آهن و بیم مازندران برای تعیین تیم صعود کننده به دور نیمه نهایی عصر دوشنبه در شهر اصفهان به میدان رفتند که طی آن تیم ذوب‌آهن در یک بازی نزدیک و فقط با اختلاف یک امتیاز 74-73 حریف مازندرانی را شکست داد و به مرحله نیمه پایانی راه یافت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی از فریبرز غریب نقطه پایانی مجله بامدادی بود. سپاسگزارم که نیم ساعت گذشته را با من بودید و همکارانم در رادیو فردا. همچنان موج گیرندتان را روی ایستگاه رادیو فردا نگاه دارید. همکارانم 20 دقیقه 30 دقیقه دیگر همراه شما خواهد